بسم الله الرحمن الرحیم. این حبوبات، لوبیا، عدس، وقتی که توی ظرف می‌ریزید، توی آب جوش، ابتدا که خام هستند، دیدید خیلی بالا پایین می‌کنن، اصلا قرار و آرام ندارن، طعم خوشی هم ندارن، عطر خوشی هم ندارن، ولی همین که پخته میشن اون وقت میبینید که آرام میشن، دیگه بالا پایین نمیکنه، همون پایین ظرف مینشینن، دیگه اون جست و خیز ابتدایی رو اصلا ندارن، یه طعمی هم دارن، مزه‌ای هم دارن، عطر و بویی هم دارن. انسان هم دقیقاً یک چون این وضعیتی داره، یه مرحله خامی داره، یک مرحله پختگی داره. در مرحله خامی خیلی دست و پا میزن، خیلی عجوله، خیلی بالا پایین میکنه، مثل این بچه ها دیدید یه دونه بستنی میخواد یا یه بادکنک میخواد یا یک بادبادک میخواد، چقدر بالا پایین میکنه، چقدر جست و خیز میکنه، چقدر شیون و فریاد میکنه. خامه دیگه، بچه هست دیگه. یه مرحله هم آدم ها هستن که در اون مرحله پخته میشن، پختگی پیدا میکنن، دیگه آرام میشن، دیگه قرار پیدا میکنن، دیگه دست و پا نمیزنن. مثل اولیاء خدا شما ببینید چه قراری دارن، چه آرامشی دارن، چه ثباتی دارن، پخته شدن. چی میشه که انسان از مرحله خامی به مرحله پختگی منتقل میشه؟ تنها سبب انتقال یک چیزه، اونم معرفته، اونم آگاهیه، اونم داناییه. اولیاء خدا اگر آرامن، اگر آرامش دارن، اگر قرار و ثبات دارن، اگر بیقرار و بیتاب نیستن، چون عارفن، چون معرفت دارن. کی انسان به معرفت میرسه؟ وقتی که پاسخ پرسش‌هاش رو دریابه. هر انسانی پرسش‌هایی داره، اگر به پاسخ اونها برسه به معرفت رسیده. پاسخ ها کجان؟ قرآن پاسخ نامه است، همه قرآن. همین سوره مبارکه یوسف پاسخ نامه است، پاسخ پرسش های ما. حل المسائل، این سوره یوسف. دیدید این بچه ها کنار کتاب هاشون حل المسائل داره، وقتی یه مسئله رو نمیتونن حل بکنن میرن سراغ حل المسائل، راحت راه حل رو پیدا میکنن. سوره یوسف حل المسائل ماست، هر مسئله ای، هر سوالی پاسخی داره، پاسخش در این سوره است. لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتون للسائلین. در ماجرای یوسف و برادران یوسف آیاتیست، درسهاییست، نکتههاییست. برای کیا؟ للسائلین، برای کسانی که سؤال دارن، یعنی پاسخیست برای سؤالهای سؤال کنندگان. مهم اینه که شما سائل باشی، سوال داشته باشی، برات مسئله باشه، دغدغه باشه. اگر سائل نباشی، این سوره یوسف که هیچ، کل قرآن هم هیچی برای شما نخواهد داشت. ببینید هر میوه ای که شما بخواید، هر میوه ای از خاک به عمل میاد، میشه از خاک به دست آورد، از طریق خاک بهش رسید، به شرطی که شما باغبان باشی. اگه باغبان نباشی از خاک چی نمیشه گرفت. انواع گلها، انواع ریاحین میشه از خاک به دست آورد، به شرط این که شما در کار گل باشی، گلکار باشی. اگر نباشی نه، هیچ گلی نداره، هیچ ریحانی نداره. سوره یوسف هم دقیقا همینطوره. هر حقیقتی که شما طالبش باشی، به دنبالش باشی، در این سوره هست. فقط شرطش اینه که دنبالش باشی، سائل باشی، برات مسئله باشه. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. حالا من چند نمونه عرض میکنم تا یک خورده این آیه ملموستر باشه. سوال: آیا انسان میتونه بدون تلاش، بدون رنج، بدون زحمت، بدون سعی، بدون کوشش راه به جایی ببره؟ این سوره پاسخ میده نه، امکان نداره. اگر حافظ میگفت به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید، این سوره رو خونده بود. شما همین یوسف رو ببینید، یوسف شد، اما کی؟ همون ابتدا که یوسف نشد، چه رنج ها، چه بلاها، زندان، چاه، همه رو پشت سر گذاشت تا به مقام یوسفی رسید. دیگه از یوسف که پاکتر و محبوبتر نیست. یوسف هم باشی، بدون رنج و بلا یوسف نمیشی. ببین دیگه آهن اگر بخواد شکل بگیره، باید بره توی کوره، باید بره لای گیره، باید پتک بخوره، باید آتش ببینه، وگرنه آهن نمیشه، وگرنه شکل نمیگیره. انسان هم همینطوره. انسان وقتی شخصیتش شکل میگیره که از کوره بلا بگذره، رنجها رو پشت سر بگذاره، حلوا شما درست میکنی بدون آتیش میشه؟ حلوا با آتیش حلوا میشه. انسانم اگر بخواد زندگیش حلوا بشه، شیرین بشه، افکارش، رفتارش، گفتارش، کردارش، بدون آتش بلا اصلا امکان نداره. حافظ میگفت این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که زان شاخ نباتم دادن. اگه من حافظ شدم و اشعار من سر زبون ها میچرخه، به دل ها مینشینه، همینجوری که نشد. من از خیلی از شیرینی ها گذشتم، مثل شاخ نبات دیدید چقدر شیرینه، من از خیلی شیرینی ها گذشتم. یه جا غیبت بود، غیبت شیرینه دیگه، از غیبت شیرین تر چیه؟ من ترک کردم. دروغ گفتن شیرینه، ترک کردم. بدبینی ترک کردم، حسادت ترک کردم. من از این شیرینی ها گذشتم، چون میدید گناه شیرینه. اگر شیرین نبود که نهی از منکر نمی کردیم، چون شیرینه نهی میکنیم. اگر تلخ بود که نیاز به نهی نداشت، تا دارو نیاز به نهی نداره چون تلخه، کسی سراغش نمیره. شیرینی نیاز به نهی داره. من از این شیرینی ها گذشتم، حافظ شدم. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادم. یا پروین میگفت اگر میبینید تو فصل بهار یک بوته گلی به گل نشسته، به شکوفه نشسته، به راحتی به گل و شکوفه نرسیده. هزار نکته ز باران و برف میگوید، شکوفه ای که به فصل بهار در چمن است. اینقدر این بیچاره برف و بارون دیده، سردی و گرما دیده تا الان به گل نشست. اینقدر مقاومت کرده، سر پا ایستاده که الان به شکوفه نشست. خود شما یه ژله میخوای درست بکنی، یه لیوان آب جوش میریزی، یه لیوان آب سرد میریزی، یعنی این باید سرد و گرم بچشه تا ژله بشه، تا شکل بگیر. انسان هم همینطوره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن میگه ما انسان رو در سختی ها انسان میکن. هر کی بخواد انسان بشه بدون سختی، بدون مرارت امکان نداره. تا شما گامی بر نداری به کامی نمیرسی. گام و کام با همه اینجوری نیست. شما قدمی بر نداری، اقدامی نکنی، گامی بر نداری، بعد کامیاب بشی. قدیما بچه ها رو قنداق میکردن، البته الان میگن این کار نکنید، ولی اعتقاد اونا این بود. وقتی میگفتی چرا بچه رو میبندی قنداق میکنی، میگفت به خاطر اینکه پای بچه راست میشه، اگر نبندیم پاش کج میشه، همینجوری شکل میگیره. انسان هم همینطوره. اگر بخواد صاف بشه، صادق بشه، درست بالا بیاد، رشد کنه و سرو قامت بشه، سرو صفت بشه، راستی و درستی پیشه بکنه، بدون محدودیت ها، بدون بستگی ها، بدون مشکلات امکان نداره. الان دیدید تو این پارک ها درخت ها رو میبندن، به چوبی میبندن، محکم هم میبندن. برای چی؟ میگم برای اینکه صاف بالا بره. اصلا فلسفه بندگی همینه، بخاطر اینکه انسان صاف بشه، صفایی پیدا بکنه. و هر کسی به اندازه ای که طالب اعتبار، طالب شخصیت، طالب هویت، به همون اندازه باید بلا ببینه، مصیبت ببینه، درد سر ببینه. ببینه شما امروز ظهر مثلا میخوای نیم کیلو برنج بار بگذاری، خب میریزی توی قابلمه، زیرش هم یه شعله مختصری، ولی روز عاشورا اگه خواستی دیگ بار بگذاری، چند من برنج بار کنی. نه فقط زیرش باید آتش بگذاری، بالاش هم باید آتش بگذاری. نه فقط زیر و بالا آتشه، دهانش هم باید با خمیر ببندی که نفسش بیرون نیاد. چرا؟ چون بزرگه، بلا خوب به عمل نمیاد. انسان هم همینطوره. یه وقت میخواد بشه یوسف، یه وقت میخواد بشه سید و شهدا، وقت از در و دیوار تیر بلا میباره. خب آیا میشه بدون بلا بالا رفت؟ این سوره میگه نه. پاسخه دیگه، تو اگر میخوای بری بالا باید آماده باشی. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. این قصه یوسف درس هایی است برای کسانی که سوال دارن. سوال: آیا انسان میتونه بدون پیر، بدون مراد، بدون مرشد، بدون راهبر، بدون راهدان، بدون راهنما راه به جایی ببره؟ این سوره میگه امکان نداره. اگه حافظ میگفت قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی، همین سوره رو خونده بود. دیده بود یوسف یوسف نمیشد اگر کنار یعقوب نبود. یوسف اگر کنار یعقوب نبود کارش تمام بود. اگر یوسف شد چون کنار یعقوبی بود، تکیه بر یعقوبی داشت. سعدی حکایتی داره خیلی لطیفه، میگه بچه بودم ایام عید بود، با پدرم قرار شد بریم بازار، بازارم خیلی شلوغ رنگارنگ، همه یاد دارم ز عهد صغر که عیدی برون آمدم با پدر، به بازیچه مشغول مردم شدم ز آشوب خلق از پدر گم شدم. پدرم گفت که میریم بازار، بازار شلوغه، دست تو دستم باشه، دستت بیرون نیاری یا گم میشی، گم شدی دیگه راه رو پیدا نمیکن. میگه من بچه بودم و بازیگوش بودم، یواش یواش دستم از دست پدرم در آوردم که آزاد باشم، هر جو میخوام برم برم. دستم رو در آوردم و رفتم یه چرخی زدم و تمام مغازه ها دیدم و تمام شد دیگه، تکراری شد، خسته شدم. یه وقت نگاه کردم دیدم پدرم نیست، برآوردم از بی‌نوایی خروش، پدر ناگهانم بمالید گوش. یه مرتبه بابام آمد گوشم رو گرفت پیچون، که ای بی خبر آخرت چند بار، بگفتم که دستم ز دامن، نگفتم دست از دامن من بر ندار، گم میشی، دیدی گم شدی. به تنها نداند شدن طفل خرد، که مشکل بود راه نادیده برد. یه بچه چون راه رو بلد نیست خیلی مشکله راه رو پیدا بکنه. بعد سعدی تو یک بیت نتیجه گیری میکنه، تو هم طفل راهی به سعی فقیر، برو دامن راه دانان بگیر. تو هم مثل یک بچه میمونی، دنیا مثل بازار میمونه، دیدی خیلی هم رنگا رنگه، دوست داری آزاد باشی، آزاد که شدی بعد یه مدتی همه چی تکراری میشه، خسته میشی، ولی راه رو دیگه بلد نیستی، کارت تمامه، برو دامن راه دانان، یه راه بلدی پیدا کن، یه خضر راهی پیدا بکن، به او تکیه کن. واقعا همینطوره. ببینید تو مسائل مثلا ریز زندگی شما باید حتما یه تکیه‌گاهی داشته باشی، بلا انسان راه رو گم میکنه. هم مسائل معمولی و متداول، این که در دین اینقدر روی شور و شورا و مشورت و استشاره تکیه و تأکید میشه، سرش همینه که انسان بایستی به خودش تکیه نکنه، نیاز به راه بلد داره، نیاز به بلدی راه داره، چون مشورت و خطا مثل دو کفه ترازو، دیدید یک کفه هر چی بره بالا اون کفه میاد پایین، مثل شب و روزه، هر چه روز طولانی تر بشه شب کوتاه‌تر میشه و به عکس. مشورت و خطا یه همچین نسبتی دارن، هر چه تو زندگی مشورت بالا بره ضریب خطا میاد پایین، هر چه مشورت بیاد پایین ضریب خطا میره بالا. اینه که در دین خیلی روی مسئله استشاره، مشورت، شورا، شور تکیه و تأکید میشه. ولی متاسفانه ماها اینقدر که مثلا به استخاره اهمیت میدیم، به استشاره و مشورت توجه نمیکنیم، در حالی که اول کاری که شما باید بکنی فکره. اگر در فکر کردن به جایی نرسیدی باید تحقیق کن، اگر در تحقیق به جایی نرسیدی باید مشورت کنی، اینا همش بایده. اگر در مشورت هم به جایی نرسیدی، 50-50 بود، مردد بودی، حیران بودی، تازه نوبت به استخاره میرسه، بایدم نداره، میتونی استخاره کنی. ولی ما متاسفانه به عکس، اول میریم سراغ استخاره. خیلی وحشتناکه، بعضی هم مثلا یه خواستگار میخواد براشون بیاد، اول استخاره میگیره، اگه استخاره بد اومد دیگه روش نمیده، در حالی که اصلا استخاره جاش اینجا نیست. هر چیزی در جای خودش سودمند و نافع و مفیده، اگه در جای خودش نباشه آسیب میزنه. اون کسی که گفته استخاره جاش هم تعیین کرده، اگه جاش نباشه هر چی باشه غلط. همون که گفته استخاره، گفته اول استشاره، مشورت، قبل از مشورت تحقیق، قبل از تحقیق تأمل، فکر. اگر از اون راه ها رفتی نتیجه نگرفتی، حالا نوبت به استخاره میرسه. استخاره صحیحه، ولی فهم ما از استخاره متاسفانه غلط. اول فکر، دوم تحقیق، سوم مشورت. تازه اینجا هم نباید افراد کنی، نه تفرید نه افراد. بعضی خیلی دیگه فکر میکنن، بعضی خیلی تحقیق میکنن، بعضی خیلی مشورت میکنن، به هر کسی میرسن باش مشورت میکنن. اصلا هر کسی صلاحیت مشورت نداره، هر کسی صلاحیت مشورت نداره. متاسفانه این روزا چقدر توی خیابون عبور میکنی، تابلوهای مشاوره میبینی. ببینید در مشاوره تخصص خیلی مهمه، تجربه خیلی مهمه، ولی مهمتر از تخصص و تجربه تقواست. یعنی یک مشاور باید بیش از تجربه و تخصص و پیش از تجربه و تخصص تقوا داشته باشه، و الا محال تشخیص بده. این آیه قرآنه، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تقوا پیشه کنید، خدا به شما قدرت تشخیص میده. یعنی یه روانشناس اگه تقوا نداشته باشه، محال گره شما رو تشخیص بده، امکان نداره بتونه راه حل مناسب و مفیدی به شما پیشنهاد بکنه. وقتی میری پیشش میگی با خانومم مشکل دارم، میگه طلاق بده تا راحت شی، اصلا ملاکش راحت شدنه، چون تقوا نیست. اگه تقوا داشته باشه اینجوری ورود نمیکنه، اینجوری نسخه نمیپیچه. ببینید تقوا توی ریاضی مهم نیست، یه ریاضیدان میخواد تقوا داشته باشه میخواد داشته باشه، هیچ اثری نداره. یه فیزیکدان، یه شیمیدان تو فیزیک، تو شیمی اصلا نیاز به تقوا نداره. ولی یک مشاور خانواده چرا؟ اینجا بحث انسانه، بحث انسانیه. این نمیتونه بدون تقوا به شما مشورت و مشاوره ای بده. خب حالا ببینید، در مسائل ریز زندگی شما نیاز به مشاور دارید، نیاز به یک پیر و مراد و مرشد دارید. در مسائل دقیق و ظریف و پیچیده معنوی چی؟ مگه انسان میتونه یوسف باشه بدون یعقوب؟ امکان نداره. ما همه به یعقوب نیاز داریم، لذا خداوند انبیا رو فرستاد، اهل بیت رو فرستاد، اینا یعقوب های ما هستن. ما باید به اینا تکیه بکنیم، نه که بگردیم یه پیری مرادی مرشدی تو کوچه بس کوچه‌های شهر پیدا بکنیم. اصلا یعقوب ما اهل بیت هستن، اینا هرچی میگن باید تسلیم باشیم، باید تمکین کنیم. بلا این شیادهایی که دکون باز میکنن، اینا خیلی خطرناکن، اینا راهزنن، اینا خودشون دامن، تله هستن، چالن، چاهن. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. انسان دنبال سر هر کسی نمیتوانه حرکت کنه. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. قصه یوسف پاسخ پرسش های شماست. سوال: آیا میشه دیگران رو کمرنگ کرد؟ دیگران رو از صحنه بیرون برد؟ این سوره میگه نمیشه. اینی که مولوی میگفت آنچه خدا خواست همان میشود، یا تا نخواهد او نخواهد هیچ کس، همین سوره رو خونده بود. این برادران یوسف خیلی هم قدرت داشتن، خیلی هم زورمند بودن، چقدر تلاش کردن که یوسف رو از صحنه بیرون ببرن، کم رنگش کنن. کم رنگ شد؟ پر رنگ شد. اصلا انسان یه همچه موجودیه، اگر جلوش بگیری رشد میکنه. عجیبه، مثل آب دیدید توی جوی داره میره، اگه جلوش ببندی پایین میمونه؟ نه، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، سر ریز میشه. اون وقت پایین بود، حالا بالاست. اون وقت یه راه داشت، الان تمام اطراف میشه راه. انسان هم همینطوره، نمیشه جلوش گرفت. برادران یوسف جلو یوسف گرفتن، ولی جلو یوسف گرفته شد، یوسف تاوانتر شد، درخشانتر شد. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. آیا میشه با فریب، با مکر، با دروغ، با نیرنگ کار پیش برد؟ این سوره میگه نمیشه. برادران یوسف میگه کم دروغ گفتن، گفتن یوسف رو میبریم به بازی، دروغ گفتن، قرار بازی نبود. یوسف رو کنار بارهامون گذاشتیم، دروغ گفتن. گرگ آمد جامعه یوسف رو درید، دروغ گفتن. دروغ پشت دروغ راه به جایی برده؟ امکان نداره. دروغ کار به سامان نمیرسانه. این پاسخی است که سوره یوسف برای ما داره. ممکنه شما بگید نه، تجربه من غیر از این میگه، من اتفاقا یه جا دروغ گفتم کارم پیش رفت، و اتفاقا یه جا راست گفتم کارم پیچ خورد. تجربه زندگی منه، تجربه امیرالمومنین فرمود بالاتر از علمه. اون چیزی که شما داری میگی علمه، تجربه من عکس این رو میگه. درست میگی، هم شما درست میگی، هم دین درست میگه. فقط یه نکته رو داشته باش، شما لحظه رو میبینی، حال اکنون همین الان رو میبینی، درسته. همین الان اگر دروغ بگی کارت پیش میره، کارت درست میشه. همین الان اگر راست بگی کارت خراب میشه، درسته. ولی دین مجموع نگره، کلان میبینه، کلی میبینه، میگه در مجموع کار پیش نمیره، در مجموع تو زیان میکنی. ببینید 10 آجر قرار رو هم بچینی، من 5 آجر رو دقیق رو هم میچینم، دقیق، ششمی یه خورده کج میکنه، دوباره هفتمی مثل اون 5 درست میچینم، هشتمی میریزه؟ نه. نهمی میریزه؟ نه. ولی دهمی که گذاشتی کلن میریزه. برای چی ریخ؟ به خاطر اون یک آجر کج. در مجموع آسیب زد، نه در لحظه. یکی از که میاد خواستگاری یه دروغ میگه، بله ازدواج سر میگیره، درست میشه، تمام، ولی 2 دیگه توپ لای دادگاه بالا پایین میکنه، در مجموع میریزه. صداقت هم همینطوره. الان بگی کارت خراب میشه، ولی در مجموع درست میشه. اینه که میگه ان نجات و فسد، خدا نجات رهایی رو تو راستگویی گذاشته. شما وقتی کلید گذاشتی تو اتاق، هر چی میخوای تو حیات بگرد، همه عالم بیان تو حیات بگردن، مال پیدا بکن. میگه من نجات رو تو صداقت گذاشتم، هیچ جا نمیتونی پیداش کنی. الهلاک و فلکز، به هلاکت و بدبختی و بیچارگی رو من تو دروغ گذاشتم، من گذاشتم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. این سوره یوسف پاسخ برای سوال، سوالات شما اگه سوالی داشته باشید. آیا میشه یک انسانی زورمند باشه؟ با اتکای به زورش، به اعتبار زور و قدرتش محبوب بشه؟ محاله. این سوره میگه محال. برادران یوسف قدرت داشتن، زور داشتن، ولی محبوب شدن امکان نداره. از این سوالات پایین نازل گرفته تا سوالات بالا این سوره پاسخ میده. آیا انسان میتونه در یک جو و شرایط و محیط گناه و گناه آلود نجات پیدا بکنه؟ این سوره میگه میشه. یوسف در شرایط گناه بود ولی پاک شد. انسان یک همچین موجودیه، میتونه برخلاف جریان و شرایط حرکت بکنه. خیلی عجیبه، قصه یوسف تنها قصه عاشقانه ای هست که از درون اون عفت و پاکدامنی برخاست. این سوره میگه آره میشه، کاملا هم میشه، بلکه بالاتر. نه فقط انسان از گناه دور میشه، بلکه گناه از انسان دور میشه. خیلی بالاتر. یه نوبت اشاره کردم، قرآن در همین سوره یوسف در یه جایی داره لنصرف عنه سوء، نمیگه لنصرف سوء، لنصرفه عن سوء، لنصرف عنه سوء. یعنی ما گناه رو از یوسف دور کردیم، نه یوسف رو از گناه دور کرد. یعنی یوسف اینقدر بالا رفت که اصلا گناه به گرد پای اون نمیرسه، در تیررس قرار نمیگیره. گفتم یک بچه تفنگ بادی دستشه، کبوتری که روی شاخه درخت نشسته نشونه میگیره، بهشم میخوره، میفتته. چرا؟ چون تو تیررسشه، چون پایینه. همین کبوتری تو آسمان بود، این بچه دست رو ماشه میگذاشت، محاله. به سمتش نشانه میگرفت، محاله، چون بالا رفته. شیطان تیراندازه، یادتون باشه، و گناه تیره. اتفاقا در روایات هم همین تعبیر رو داریم، ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس. میگه نگاه تیریست از تیرهای شیطان. یعنی گناه تیره، شیطان هم تیرهای زیادی داره و تیراندازه. یعنی شما وقتی گناه میکنی تیر خوردی. این روایت اینو میگه دیگه. وقت آدمی که تیر میخوره بیحال میشه یا باحال میشه، خوشحال میشه یا بدحال میشه. ما ها چرا اینقدر بیحالی؟ نماز میخونیم حال نداریم، قرآن میخونیم حال نداریم، در عبادت ها حال نداریم. چرا بیحالی؟ چون تیر خوردی، چون قبلش غیبت کردی، قبلش تهمت زد، تیر خوردی دیگه، بیحال شد. مثلا سر بیحالی ها همینه. شما یه روز غیبت نکن، یه روز تهمت نزن، یه روز سخنچینی نکن، ببین اون روز حالت چطوره. قرآن میخونی چه حالی داری، نماز میخونی چه حالی داری. یه روزی هم که نه غیبت میکنی، تهمت میزنی، سخنچینی میکنی، حسادت میکنی، اون روز هم نگاه به نماز و روزات بکن، نگاه به قرآن خوندن و دعا خوندنت بکن. بیحال میشه انسان. چرا؟ چون تیر خورده، ضعف داره، حاضر یک ساعت بشینه با دیگران اختلاط بکنه، بگه، بخنده، ولی دو رکعت نماز حالش نداره چون تیر خورده. خب انشالله که موفق باشید.